ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز ششم بهمن 1398 خورشیدی برابر با 26 ژانویه 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها با شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این نماینده مجلس گفت که وزارت راه و شهرسازی در صدد است تا جعبه سیاه این هواپیما در ایران بماند و این اقدام را سیاست ایران خواند. این در حالی است که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی این هواپیما تاکید کرده و از مقامات ایران خواسته تا اجازه دهند جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی برای بررسی به فرانسه فرستاده شود. با این حال مقام‌های ایرانی همچنان اصرار دارند که جعبه سیاه در ایران بازخوانی شود. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در مسیر تهران کیف 18 دی ماه امسال توسط یگانه پدافندی سپاه پاسداران با دو موشک سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند که بسیاری از آنها شهروند کانادا و ایران بودند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه سخنان حسن عباسی درباره درآمد این نهاد از ناحیه مرگ قاسم سلیمانی و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی را بی اساس و بی پایه خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد سپاه پاسداران سخنان حسن عباسی را در این باره دستاویز حمله بدخواهان به سپاه توصیف کرد. حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران اخیراً در یک سخنرانی گفته بود که سپاه بابت خون قاسم سلیمانی 3 میلیارد دلار درآمد خالص داشته و برای جیسون رضاییان نیز 1 میلیارد و 700 میلیون دلار گرفته است.
شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن دولت 3 میلیارد دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص قطر داشته. هر دقیقه هم کشمیر مالیه با دویست سال میکنی بدید هفته 1 میلیارد دلار رو بگیرید میشه سال پنجاه یک هفته است میشه پنجاه میلیارد دلار.
یک بخش دیگر از سخنان حسن عباسی که تکذیب شده به موضوع پرداخت پول نقد از سوی دولت آمریکا به تهران همزمان با توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران برمی‌گردد. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، آمریکا دو محموله پول نقد به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار و 400 میلیون دلار را با هواپیما به ایران فرستاد. محسن بیرانوند فرماندار شهر ماهشهر تیراندازی صبح شنبه به اتوبوس‌های شرکت پتروشیمی را غیر امنیتی خواند و علت آن را اعتراض به نرخ کرایه‌ها و نحوه پرداختی به رانندگان عنوان کرد. فرماندار ماهشهر روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی ماهشهر در مسیر اهواز ماهشهر از سوی دو موتورسوار هدف تیراندازی قرار گرفت که به گفته او عاملان آن شناسایی و تلاش برای دستگیری آنان آغاز شده است. بر پایه این گزارش تیراندازی با سلاح شکاری انجام شده و به کسی آسیب وارد نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز یکشنبه از کاهش 35% تجارت دو کشور در دو سال گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا، مجید رضا حریری در این باره گفت تحریم‌های اخیر لطمه جدی به صادرات ایران به چین که شامل نفت، گاز و میعانات است وارد ساخته و همچنین باعث کاهش واردات از چین شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گسترش ویروس کرونا را در چین بی تأثیر بر تجارت دو کشور خواند، اما افزود در این زمینه باید چند هفته صبر کرد تا تأثیرات آن بر مبادلات دو کشور مشخص شود. دست کم در یک دهه گذشته چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران بوده است. و خبر آخر این که دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که بخشنامه رئیس آن قوه که امتیاز انحصاری صدور مجوز رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی را به صدا و سیما واگذار می‌کند در حدود اختیارات ابراهیم رئیسی نیست و این گونه امور مرتبط با شورای عالی فضای مجازی است. هفته گذشته قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داد.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی: تحریم‌ها لغو نمی‌شوند. سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی.
همش صحبت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در ایران هست. رهبران جمهوری اسلامی این پیام رو به روشنی شنیدند.
تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر حفظ جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی در داخل کشور. موارد ارسال جعبه سیاه به خارج در گذشته.
مواردی که من کاملا جریانشون میدم مثل فوکر 56 ایر یا پروازهای دیگه، اینا جعبه‌های سیاهش رفته همون فوکر 56 ایر در شارج سانحه داد، جعبه سیاهش رفت بلند.
رد صلاحیت ده‌ها نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط مرجع عالی انتظامی قضات جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی لغو تحریم‌ها را جهت مذاکره رد کرده است. دونالد ترامپ شامگاه گذشته در توییتر به زبان انگلیسی و فارسی نوشت: آغاز نقل قول. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود. نه، مرسی. پایان نقل قول. محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی شپیگل گفته بود که جمهوری اسلامی حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا را مردود نمی‌داند. از این به اصطلاح پیغام و پسغام چه برداشتی می‌توان کرد؟ بیژن کیان، کارشناس امور سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری خواه در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید:
اول از برداشت اولی که ببینیم که با رشد تکنولوژی و فناوری سران جهان میتوانند که از طریق ابزاری نظیر توییتر با هم دیگه مکالمه و صحبت داشته باشند. این نوع جدیدی از رفتار دیپلماتیک هست. خب این اولین چیزی که میبینیم اینه که این ابزار استفاده میشه. دوم این هست که آقای ترامپ عکس‌العمل به صحبتی که آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایران با مجله در شپیگل آلمان داشتند و آقای ترامپ برداشت خودشون رو از صحبت‌های آقای ظریف در این توییت اعلام کردند و باستی تصدیق کنم که در آخر توییت نگفتن مرسی، گفتن نه مرسی. یعنی اون کلمه نه هم هست، دو کلمه بسیار پرمعنی. ولی آقای ظریف هم جواب دادن، گفتن که نه، من منظورم این نبود و آقای ترامپ بهتری که از مترجمین متبحرتری استفاده بکنن و امثال هم. ولی جالب اینجاست که آقای ظریف امیدوار هستند که با این نوع صحبت و با این نوع مکالمه میتوانند جمهوری اسلامی در ایران رو از این تنگنایی که خودشون اون رو در این تنگنا قرار دادن نجات بدن. ولی دیگه این خنده های زیر لب و اشبه های پنهانی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی کارگر نیست به نظر من. آقای ظریف یه جوری دارن تلویحاً میگن که بله برگردیم به مذاکره، ولی مثل که توجه نمیکنن که دولت ایالات متحده از برنامه مشترک به کلی خارج شده. یعنی هیچ علاقه ای نداره که راجع به برنامه مشترک صحبت بکنه.
به طور کلی همواره این پرسش وجود داشته که رویکرد یا سیاست دولت ایالات متحده به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ آیا آنگونه که پیشتر یا در مواردی اظهار میشه تغییر عملکرد جمهوری اسلامی هست، یا آنگونه که زنین هستند مقامات جمهوری اسلامی تغییر رژیم هست؟
من فکر میکنم که باستی همونطور که اظهارات عنوان میشه همونها رو به همون صورت معنی کرد و نجور دیگری من نشیدم جای دیگری که آقای ترامپ بخوان که در ارتباط با جابجایی و رفتن رژیم جمهوری اسلامی صحبت بکنن. همش صحبت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در ایران هست و رهبران جمهوری اسلامی این پیام رو به روشنی شنیدند. حالا اگر بهانه میگیرند که نه، اینها منظورشون هست که ما رو عوض بکنند، این دولت های خارجی نیستند که تصمیم خواهند گرفت که دولت جمهوری اسلامی برود. این مردم ایران هستند و صدای مردم ایران در سراسر دنیا بلند و روشن شنیده شده که مردم دیگر این رژیم رو نمیخواهند، جانشان به لبشان رسیده. بنابراین بازی با کلمات اونها رو نجات نخواهد داد. همطور که گفتم دیگه زمان خنده های زیر لب و عشوه های پنهانی دیگه گذشته.
چه پیشبینی میشه داشت آقای کیان نسبت به آینده روابط تهران و واشنگتن یا به عبارت دیگه ایران و آمریکا؟
این هم بایستی نگاه بکنیم به اون چه که رسمن گفته شده و از شک و گمان و تعبیر من خودداری میکنم. اون چه که رسمن گفته شده این که 12 شرط به اضافه رعایت اصول قوانین حقوق بشر، موازین حقوق بشر و به روشنی گفته شده که بایستی رژیم در ایران رفتارش رو با توجه به این 12 مورد به حقوق بشر عوض بکنه. بنابراین خیلی روشن آینده این روابط تا جایی که ما میتونیم ببینیم همین قاعد بود. جمهوری اسلامی چاره ای جز تغییر رفتارش نداره و این مردم ایران هستند که تا چه حد این رژیم سفاک رو که حالا تبدیل شده به یک تهدید برای مردم خودش، چون هر دولتی اولین وظیفه‌اش تأمین امنیت مردمش هست، ولی در حال حاضر این دولت در حقیقت تهدیدی است برای مردم ایران. مردم ایران رو با مسلسل میکشه، هواپیما رو با موشک میزنه و میگه اشتباه کردیم. ببینید مردم خسته شدن دیگه. آینده رو بایستی از دید مردم ایران دید و در من این هم مشکل نیست. ببینیم که مردم ایران تا به تحمل این همه ظلم و وحشت و بی‌عدالتی و ناکارآمدی و فساد نهادینه شده رو دیگه ندارن و مسئولش رو همین دولت جمهوری اسلامی و نهاد جمهوری اسلامی، نه اینکه این دولت به معنای آقای روحانی یا دولت‌های قبلی، بلکه تمام نهاد جمهوری اسلامی رو. اصولا نظر میرسه که مردم ایران دارن به دنیا میگن که آقا گول خوردیم در سال 1979، در 57 یک تصمیمی گرفتیم که گول خوردیم، اشتباه کردیم و مردم شریف ایران صدای خودشون رو بلند و روشن به گوش همه جهان رساندن. همین اخیراً زیاد گذشته دوری نیست، راجع به چند هفته پیش صحبت کنیم.
بیژن کیان، کارشناس امور سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری خواه در پایتخت آمریکا.
این صدای رادیو فرداست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصمیم جمهوری اسلامی به حفظ جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی در داخل کشور اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرج الله رجبی اظهار داشته است وزارت راه و شهرسازی در صدد است که اطلاعات جعبه سیاه هواپیما در ایران خوانده شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی هواپیما تاکید کرده و فرستادن جعبه‌های سیاه هواپیما به فرانسه را برای بررسی خواستار شده است. هرچند مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند اطلاعات جعبه سیاه در داخل کشور خوانده شود. هواپیمای مسافربری اوکراین نزدیک به 3 هفته پیش، دقایقی پس از پرواز از تهران، با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند که شمار بسیاری از آنها شهروند کانادا بودند. آیا در گذشته مواردی بوده که جعبه سیاه هواپیما به خارج فرستاده شده است؟ مهران جنت سرشت، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران، ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
مواردی که من کاملا جریانشون بودم مثل فوکر 50 کیش ایر و پروازهای دیگه، اینا جعبه‌های سیاهش رفته مثلا فوکر 50 کیش ایر که از شارج سانحه داد جعبه سیاهش رفت هلند، هیچ مشکلی نداره. یا مثلا به عنوان مثال سوانه ای که هواپیمای توپولوف داشت، با توجه به اینکه تجهیزاتش در ایران بود و اینکه خود تکنسین‌های روس اون رو بازکنی کردن و تحلیل بدن، تو ایران انجام میشد. ولی با این حال موارد دیگه بوده که فرستادن. علیه حال در نهایت به نظر من اینا مجبورن بفرستن CVR و FVR رو، بخاطر اینکه بحث فقط اینه که تجهیزات بیاد نیست، مجوز کارخونه سازنده و همینطور تکنسین دور دیده صلاحیت دار که بتونه اون رو بازکنی بکنه هم هست که قطعاً در ایران نیست برای این تایپ هواپیما.
خب از نظر حقوقی آقای جنسترش، با توجه به اینکه اظهارات متفاوتی بوده در ارتباط با جعبه‌های سیاه هواپیما توسط مسئولان جمهوری اسلامی، خب از اول هم گفتن که جعبه سیاه رو تحویل نمیدن، یعنی به خارج نمیفرستن، بعد تغییر پیدا کرد این اظهارات و دوباره به همون ایستگاه اول رسید که جعبه‌های سیاه در داخل کشور بمونه. حالا این چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببینید سپمون انکس 13 که میفرمایند ایران در صورتی که صلاحیتش رو داشته باشه میتونه بازخوانی کنه. در غیر این صورت یا باید به کارخونه سازنده و یا به کشوری که حالا اون شرایط رو داره باید ارسال بکنه. بنابراین اگر چنانچه بیشتر این، چون ببینید همین ادعاهای ضد و نقیض باعث میشه که بالاخره همه مشکوک بشن که پس یه چیزی هست که داره این وسط مقاومتی صورت بگیره و قطعا در آینده نزدیک نفع صنعت هوایی ایران نخواهد بود و تبعات خواهد داشت برای ایران.
چه تبعاتی میتونه داشته باشه آقای جنت سرشت؟
ببینید همین الان شما ببینید شرکت هوایی لوفتانزا تا 9 فروردین اعلام کرده که پروازاشو کنسل کرده به ایران. شرکت‌های اروپایی هم، بیشتر شرکت‌های اروپایی هم اینطور، مثل اتریشی یا پروازهای عبوری، میتونه باعث تحریم بشه برای صنعت هوایی ایران.
مهران جنت‌سرشت، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران، ساکن آلمان. شما چه فکر میکنید؟
آقایون، هواپیمای اوکراینی همونجوری که از اسمش پیداست مال اوکراین بوده. حالا شما هواپیما رو هوا منفجر کردین، حداقل جعبهشو پس بدید به اوکراین. آقا جون اگه شما میگی اشتباه کردی، کارت اشتباه بوده، پس دیگه از چیزی که نباید بترسی، حداقل جعبه سیاهشو پس بده.
اینا تا جایی که بتونن، تا جایی که دستشون در بیاد حقیقتو نمیگن. همونجوری که از اولش مشخص بود، تا جایی تونستن گفتن سانحه، گفتن خطای انسانی، دیگه مجبور شدن که گفتن ما زدیم. الانم تا جایی که بتونن اینو نمیدن، چون که خودشون میدونن که چیکار کردن. اینا خواسته بودن یه کار کنترل شده‌ای بکنن، یه بهره برداری بتونن از این کار بکنن، اما با توجه به ولاحت آقایون نتونستن به هدفشون برسن، بس از کنترلشون خارج شد و الان مونده رو دستشون که چیکار بکنن.
خیلی جالب این شامورتی بازی جمهوری اسلامی. از اون بعد رهبرشون میگه با مذاکره با آمریکا نمی‌کنیم، مذاکره با آمریکا مثل سمه. از این بعد وزیر امور خارجه‌اش یه پیغام پسخام می‌فرسته که آره حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم میشه با آمریکا مذاکره کرد. یا اینکه امروز پیغام داده که شما تحریم‌ها رو بردارین، ما مذاکره می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا هم که میدونه که خرخره جمهوری اسلامی داره کلن مسئول میشه، گفته نه مرسی. چقدر واقعا شما خنده دارید.
آقای ظریف به التماس افتاده. من به آقای ظریف یه پیشنهاد میکنم، بیش از این خودتو کوچیک نکن. با چه زبونی آمریکا و اروپا و خلاصه جهانیان بگن ما دیگه نمیتونیم با شما تبادل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشیم؟ آقای ظریف شما هم فکر کن الان امریکا و سایر کشورها توافق کنن که شما بمونید، آیا سیاستتون عوض میشه؟ نه. به همین خاطر شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد رفتنی هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرجع عالی انتظامی قضات جمهوری اسلامی صلاحیت ده ها نامزد 31 دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نامهایی به چشم می‌خورند که ده‌ها سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه‌اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوره‌ای که قرار شد که نمایندگان مجلس، دومین دوره نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودند و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدند که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودند، مثل دکتر کاتوزیان، نوی آیت الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک قانون وکلای بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیرهش. و به همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانوکلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانوکلا پرسازی بشه، و ساعت دو بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه تایید کرد شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد از چندین سال که این به دور فترت افتاد و هیئت مدیره ما نوشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره قانون بشند، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در واقع میکنه، که شورای نگه برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری قربالگری میکنه، قربالگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخابش وارد میکردن آقایون، هیئت مدیره کنگوچرا انتخاباتش سالمترین و دموکراسی‌ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم، و اینها آمدن با این مصوبه قانون وکلا را به نحوی از آنها هیئت مدیره شد زیر سیطره خودشون درآوردن.
محمد حسین آغازی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود، انتخاباتی که هر دو سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است، و میگوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کسی که کاندیدا میشد برای هیئت مدیره که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش هرچی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای هیئت مدیره کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در پرونده های حقوق بشر و پرونده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستن تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنن. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت میکنن، و همیشه از زمانی که من کاندیدا شدم و البته علاقه چندانی به این که برم مزاحم بقیه بشم ندارم که حتما به مدیریت انتخاب بشن. من فقط میخوام بدونم که واقعا همچنان از دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت هستن برای اینکه وارد هیئت مدیره بشن، برای گردانیدن کانون وکلا را دارید، برای اداره کانون وکلا، و اینها همیشه ماها را رد صلاحیت کنند. هیچ وقت هم نمیدم اعتراض بکنم هرگز، به خاطر اینکه ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشند. فکر میکنم ممکن در هیئت مدیره شاید زبانمون یک کمی درازتر بشه و صحبتهایی که میکنیم گزنده تر بشه.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده، به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه مند صلاحیتمو داده انتظامی قضات صلاحیت ما یک بار اونها احراز بکنن که چه بشه. من که باید همکارهای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده، اینها بهتر میتونن ماها رو بر کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب بغض داشته باشن، رفته باشن، گزارشاتی داده باشن، خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم، یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتادند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در ایران:
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حتما مطرح کردیم، در چارچوب قانون اساسی بوده. خب این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری منظم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی کنم هیچ یک از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر میکنم یه کوچولو شاید این موضوع بشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش حضورمون رو
از جمله اعتراضات وکلا می توان به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری دختری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که امروز محدوده سبز بغداد هدف چند راکت قرار گرفت که تعدادی در نزدیکی سفارت ایالات متحده فرود آمد، تظاهرات اعتراضی در عراق از سر گرفته شده است. ایلیا جزائری.
درگیری های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف عراق. بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و حتی گلوله جنگی با معترضان مقابله کردند. معترضانی که برای احیای حضور خیابانی خود به خیابانها سرازیر شدند، از جمله اینجا در بغداد. نجف، بصره و شماری دیگر از مناطق عراق.
این دولت قانونی نیست، توی انتخابات تقلب کرد، مردم 4 ماه توی میدونا دارن باهاش مخالفت میکنن، دیروز و امروز هم هزاران نفر دارن با خشونت نیروهای امنیتی مقابله میکنن. برای همین از جهان میخوایم از مردم در برابر دولت حمایت کنه.
درگیری های شدید یک روز پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی تلاش کردند میدانها و خیابانهای اصلی در شهرها را از حضور معترضان پاک کنند. شنبه نیروهای امنیتی اقدام به برچیدن چادرهای تحصن معترضان در مناطق مختلف کردند. در برخی مناطق از بولدوزر استفاده کردند. اکنون اما معترضان بر ادامه حضور خیابانی اصرار دارند.
برچیدن چادرها از میدان هیچ تأثیری بر ما نداشت. هر چادری که دیروز برچیدن، به جاش 2 یا 3 چادر نصب می‌کنیم. همینطور که می‌بینید، تعدادمون هم بیشتر شده.
اکنون بیش از 4 ماه از آغاز اعتراض‌ها در عراق می‌گذرد. اعتراض هایی که جرقه اش وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بود، اما به سرعت به اعتراض علیه تمام حکومت تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند.
ما خواستمون روشنه، وطنی میخواییم به دور از احزاب، حاکمی داشته باشیم که عضو هیچ کدوم از احزابی که امروز حاکمن نباشه.
برخی معترضان بر این باورند که کم شدن شمار تظاهر کنندگان راه را برای اقدام نیروهای امنیتی در برچیدن چادرها باز کرد، مسئله ای که از آن گله دارند.
ما از برادرامون که همراه ما بودن اما امروز رفتن خونه هاشون گله داریم. از کسایی که تو خونه هاشون نشستن و برای ما فتوا صادر میکنن هم گله مندیم. همینطور از رهبرامون که ما رو فروختن.
اعتراض ها در عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور را مجبور به کنارگیری کرده، اما تا کنون توافقی بر سر نخست وزیر جدید به دست نیامده. بنبستی سیاسی در این کشور.
جوانان عراق برای زندگی بهتر، وطنی بهتر، فرصت‌های شغلی بیشتر، خدمات بهتر و پایان دادن به فسادی که کشور از آن رنج می‌برد اعتراض می‌کنند.
کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت 8 شعبی در حمله پهپادی آمریکا، تحولاتی جدید در عراق ایجاد کرده. در حالی که جمعه گذشته به دعوت مقتدی صدر تظاهراتی ضد آمریکایی در بغداد برگزار شد، اکنون معترضان عراقی علیه ایران و آمریکا و آنچه دخالت‌های 2 کشور در عراق می‌نامند شعار سر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق. شماره پیامگیر رادیو فردا 0402 02 21 12 21-13. بخش بعدی خبری 11 شب ایران.